أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در استدلال بإجماع است برای اثبات حجیت خبر واحد. مرحوم آی خویی بیان که به پنج وجه استدلال شده و این اجماع به نوعی به پنج وجه معنا شده. اول اجماع منقولی که از مرحوم شیخ طوسی رسیده، دوم اجماعی که از همه علما غیر از سید مرتضی و اتباعش علیه الرحمه نقل شده که مخالفت سید مرتضی هم ضرری به حجیت این اجماع قولی نمیزنه، چون شناخته شدند. سوم اجماع قولی حتی از مرحوم سید و اتباعش به این ادعا، با این بیان که ایشان عدم حجیت خبر واحد رو وقتی که علم منفتح بوده است قائل بودند، انفتاح باب علم به احکام شرعی، اما اگر در زمان ما اونها هم بودند که زمان انسداد باب علم به احکام است، اونها هم حتما به خبر واحد عمل میکردن. چهارم اجماعیست که اجماع عملیست از علما بر این که به این اخباری که نزد ماست اونها عمل میکردن. پنجمم اجماع عملی از همه متشرعه در زمان ائمه علیهم السلام تا زمان ما که این اجماع کاشف از رضایت امام هم هر حال هست، چون از زمان ایشان مورد توجه هست. من ما خود می فهمد که انصاف این است که هیچ یک از این اجماعات دلیل بر حجیت خبر واحد نمیتونه باشه. اما اجماع منقولی که از مرحوم شیخ نقل شده، خب خود این از افراد خبر واحده که اشکال دیگری هم که داره این است که خبر واحد حجیتش از باب حجیت امر مسموع مختص است به خبر حسی، اما اجماع به هر حال امر حدسی خلاصه تکیه میکنه. اجماع دوم که اجماع قولی از همه علما غیر از سید مرتضی باشه، خب همین اشکال رو به هر حال داره، علاوه بر این که این اجماع به هر حال مدرکیه یا محتمل المدرکیت است که به هر حال احتمالش این است که اینها به آیات و روایاتی که داله بر حجیت خبر واحد است تمسک کردن، و اجماع تعبدی که کاشف از قول معصوم باشه نیست، که یک دلیل برأسه باشه. اشکال قول سوم در رابطه با اجماع اون هم به همین صورته، علاوه بر این که این اجماع اجماع تقدیری بر فرضیه، یعنی اگر سید مرتضی هم در این زمان بودند و قضیه انسداد باب علم رو می دیدن حتما قائل به حجیت می شدن، چون ممکن است که نه بگیم مرحوم سید در صورت انسداد باب علم قائل به حجیت خصوص خبر نمی شدن، بلکه می گفتن که مطلق زن حجته، همونطور که مرحوم میرزای قمی ایشون در زمان انسداد بودند و به نوعی انسداد رو پذیرفتند و به ناچار معتقد شدند که خبر واحد از باب ظن مطلق حجته. اجماع معنای چهارم هم که به اجماع عملی چهارم و پنجم تمسک شده، میخوان که در اینجا عاملین به خبر واحد منطقشون یکسان نیست. ادهی اخبار نزدشون مقتوع الصدور بوده و بعضیا اخبار کتاب کافی نزدشون مقتوع الصدور بوده و بعضی هم کتب اخبار کتب اربعه. بنابراین از این عمل هم ما یک اجماع تعبدی به دست نمیاریم که کاشف از رضایت امام باشه. اجماع پنجم هم که به هر حال اجماع عملی از زمان ائمه که سیره اصحاب بوده به خبر واحد عمل میکردن الی زمان نهازا، ایشون فهمید که خب این رو قبول داریم که متشرع به خبر واحد عمل میکردن، اما این کاشف از این نیست که خبر واحد حجیت تعبدی داشته باشه، یعنی جدای از عمل عقلا، اینها به هر حال عملشون در مرعا و منظر شارع بوده و شارع هم از آن مثلا رد اینا کرده کاشف از امضا باشه، چون محتملا یا به هر حال قطع اینها عملشون از این جهت بوده که عقلا بودن و این خلاصه سیره عقلایی بوده که شاره هم ردعی از آن نکرده، ولی اگر رد میکرد مانند سایر ردها نقل میشد، مثلا عمل به قیاس رد شده، مذموم قرار گرفته، با اینکه عمل به قیاس مانند عمل به خبر واحد اینگونه شایع نبوده، در بین عده‌ای بوده، اما در این حال می‌بینیم که در ابواب مختلف مسئله برخورد با عمل به قیاس مطرح شده است. بنابراین این ادله نمیتواند برای ما مثبت حجیت خبر واحد باشه. عمده این است که ما به سیره عقلا باید تمسک بکنیم. منتها در اینجا هم حال یک توهم ردعی هست از سیره عقلا، این رو باید حال جواب بدیم. اگر جواب تامی به این ردعه حالا توهم داده شد، این سیره دیگه قطعی میشه. میفهمند که در بیان این رد مرحوم آخوند یک بیان دارن و در حاشیه کفایه هم دو تا بیان دارن. ایشون هر سه تا بیان رو نقل میکنند و هر حال ردش میکنن. بیانی که در کفایه در اشکال بر رد نقل میکنند برای رد، در تبیین رد بیان میکنند و بعدش هم جواب میدن، اینه که آیات به هر حال راده است در صورتی که به هر حال سیره مخصص آیات نباشه. ولی اگر سیره مخصص آیات باشه راده نخواهد بود، و از اون طرف بخواهد مخصص نباشد متوقف است برای اینکه راده باشه. پس اینجا یک شبه دوری پیش میاد. و از طرفی اثبات حجیت خبر به سیره هم باز دوریه. مطلب اول این بود رادعیت آیات بخواد اثبات بشه، این با دور اثبات میشه. مطلب دوم حجیت خبر با سیره بخواد اثبات بشه، اینم یک دوری درش هست، تون متوقف است و اینکه این آیات رادع نباشد از سیره، و این عدم رادعیت هم متوقف است و اینکه سیره مخصصش باشه. پس اینجا دور پیش میاد. مرحوم آخوند اینطوری جواب داده که نه، با این بیان ما از دور خلاصه جواب میدیم. به اینکه سیره بخواد مخصص آیات باشه، این متوقف نیست بر این که رد واقعا تحقق پیدا نکرده باشه، بلکه همین که رد ثابت نشه این برحال تخصیص ثابت میشه. اما اگر رادعیت رو بخواهیم ما بهش توجه بکنیم که این راده است نسبت به سیره، وقت اینجا اون دور پیش میاد، اون وقتی راده است که سیره مخصص نباشه و مخصصیت سیره هم اون وقتی است که راده نباشه. اما اگر نه، ما بیاییم اینطوری بگیم که مخصصیت سیره نسبت به آیه این متوقف بر رادعیت واقعی آیه نیست، بلکه بر عدم ثبوت رد متوقفه. پس بر ما که ثابت نشده رد، پس این آیات مخصص میشن. من ما خویی میخوام بفهمم که این بیان مرحوم آخوند کفایت نمیکنه در رد دور، به هر حال دور ثابت میشه، چون شما گفتید که اینکه سیره متوقف مخصص آیات باشد این متوقف بر عدم رد واقعی نیست. اگر عدم رد کافیه در صحت تخصیص باشه، باید عدم ثبوت تخصیص هم کافی باشه در عدم رد، در رد. یعنی ما نقض میکنیم، شما میگید عدم رادعیت کفایت میکنه در ثبوت تخصیص، ما میگیم عدم ثبوت تخصیص هم کفایت میکنه در رادعیت. چرا شما در یک طرف رو گفتی دور میشه، در این طرف رو دور نیست، در هر دو دور برحال ثابت میشه. علاوه بر این که ما میتونیم عکسش رو بیان بکنیم، چطور بگیم تخصیص عمومات به سیره، این متوقف است بر حجیت سیره، که حجیت سیره هم متوقف است بر امضای سیره. خب در تخصیص عدم ثبوت رد کفایت نمی کنه، بلکه باید ثبوت عدم رد محقق بشه. خب اگر ما این رو بگیم دور لازم میاد، اما اگر از طرف رد بیاییم، رد متوقف بر ثبوت عدم تخصیص نیست. یعنی چی؟ یعنی رادعیت آیه در مرحله اوله، این که مسلمه، بلکه در تخصیص عدم ثبوت تخصیص اینجا کافیه. به هر حال این عمومات حجتن به بنای عقلا تا وقتی که خلافش ثابت نشده، یعنی این رادعیت آیات در مرحله اول آمده، تا وقتی که خلافش ثابت نشه بنابراین رد ثابت به خلاف تخصیص. پس نمیتونیم از محذور دور ما فرار بکنیم. بخوایم بگیم رادعیت متوقف بر عدم تخصیصه، عدم تخصیص هم متوقفه، یا اثبات بر حال حجیت سیره بر عدم رد است، و عدم رد هم به اثبات بر حال تخصیصه. خب حالا دو تا وجه دیگر رو هم بیان میشه و اون نظر خودشون رو ایشون بیان میکنن. وجه دومی که مرحوم آخوند در حاشیه برای اثبات حجیت خبر واحد آورده اند به نوعی با تکیه به سیره، این است که ما حال دور رو قبول کردیم، ملتزم شدیم که حالا به نمیشود به آیه تمسک کرد و آیه به نوعی رادعیت داره، اما ما میریم سراغ استصحاب حجیت که قبل از نزول آیات به هر حال حجیت خبر واحد مسلم حال بوده است. بعد شک میکنیم که آیا این آیات رادع هست یا نیست، همون رو استصحاب میکنیم. مرحوم آقای خویی 4 اشکال به این بیان دارند. اشکال اول که ایشون نوعا این رو در بحث استصحاب مطرح میکنن، این که استصحاب در احکام کلی جاری نیست. ایشون به هر حال اونجا قائل به عدم مرحال یقین ثابت است در احکام کلی، که عمدتاً به استصحاب عدم ازلی تکیه میکنه، این رو ایشون قبول نداره. دوم این که این آیات از خود استصحاب هم راده، چون استصحاب یک دلیل ظنی است. این آیات میگن که از دلیل ظنی برای رد میکنه و عمل به آنها نکنید. اشکال سوم این که اساسا ما حجیت استصحاب رو به واسطه چی قائل میشیم اثبات میکنیم؟ به واسطه خبر واحد دیگه. خب چیزی که به واسطه یه خبر واحد حجیتش ثابت میشه، شما میخواید اون رو برای حجیت خبر واحد بهش تمسک بکنی، به نوعی یک شبه دور اینجا پیش میاد. اشکال چهارمی که دارند این است که تمسک به استصحاب، یعنی این که قبل از اینکه شارع مقدس این آیات رو بفرماید این عمل به خبر واحد ثابت بوده و این آیات هم رادع نیست. این اولی کلامه. رادعیت در اون وقتی است که برای شارع تمکن از رد رو داشته باشه. شارع مقدس در برهه‌ای از زمان حتی مانع دی از محرمات نشده، مثل شرب خمر نمیتونست و بعضی از واجبات رو به حال اعلان نکرده، امر بهش نکرده، مثل وجوب صلات و صوم و اینها. پس لذا فقط به یک مسائل اولیه بسنده میکرده که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، که از وادی شرک خارج بشن بیان در وادی اسلام. بنابراین حجیت سیره قبل از نزول آیات اثبات نشده تا اینکه ما در بقاء این حجیت به استصحاب بعد از نزول آیات تمسک کنیم. این هم بچه دومی که در حاشیه ایشون بیان کردن و جوابش. و وجه سوم که اون هم در حاشیه مرحوم آخون بیان کردند این است که نسبت سیره به این آیات نسبت خاص متقدم است به عام. یعنی یه وقت مولا خاص رو اول ذکر میکنه بعد عام رو. خب اینجا امرش دایره بین این که خاص مخصص عام بشه یا عام ناسخ خاص بشه. میخواد که همین تخصیص متعینه. چرا؟ چون خاص قرینه بر درک مراد از عامه، عمدتا اینطور در بین عقلا رایجه. تقریبا اینا رو ایشون به اون سیره عقلا و یا به هر حال مباحث اصولی دیگه، مباحث اصولی به هر حال به تحلیل عقلایی تکیه میکنه. خاص رو که گوینده میاره میخواد مراد جدیش رو از عام بیان بکنه، نه مراد استعمال. مراد استعمالی که همون عامه، مراد جدیش. و خب حالا چرا عام رو بعدن آورده؟ چون باید که تأخیر بیان از وقت حاجت بدون مصلحت ملزم قبیحه، الا اینکه تقدیمش هم بر وقت حاجت این قبحی درش نیست. و مرحوم آخو میفرد اینجا از اون قبیله که به هر حال عام نیامده، قبلش خاص اومده، اینجا سیره به هر حال خاص دیگه. بنابراین ما باید قائل به تخصیص بشیم. یعنی چی؟ این آیات برفرض رادع باشند، این سیره مخصص این آیات میشه که عام است. بنابراین بیان اولشون این بود که سیره قبل از نزول آیات بوده، ما حساب میکنیم. این بیان این است که نه، عمل به خاص که قبل از عام آمده که امرش مردد بین ناسخیت عام است نسبت به خاص یا مخصصیت خاص است نسبت به عام، اینجا عقلا این رو به عنوان مخصص میدانن چون قرینه است بر تشخیص مراد گوینده. مرحوم آقای خویی دو سه تا جواب از این بیان میدن که حالا یکی دو تاشو میخونیم، اون یکیش یه مقداری مفصل تره انشالله با اون بیانشون از خواهیم کرد. ایشون میخواد که اولا ما قطع به عدم رد ادانیم. چطور؟ چون اصحاب و تابعین به خبر ثقه قطعا عمل کردن و این سیره در زمان ائمه علیهم السلام تحقق پیدا کرده. این اولا، و ثانیا اگر ما این سیره رو به این صورت بیان نکنیم ظاهر این آیات رادعه ارشاد به حکم عقله. عقل میگه بعد شما مؤمنی از عقاب محتمل پیدا بکنی و قابل تخصیص هم نیست. خبر بعد از قیام سیره بر حجیتش در خارج، این بر حال وارد می شود بر آیات، رابطه ورودیه مثل سایر امارات معتبره. چرا؟ چون ما با این سیره‌ای که قائم است احتمال عقاب رو بر حال نمی دیم، مثل رابطه اصول عملیه با امارات. امارات چی میگه؟ میگه تا وقتی که میتوانی باید اون راه به سوی واقع رو بری اگر داشته باشی. حالا اونجایی که باید چی باید تأمین از احتمال عقاب، وقتی که عقل میگه یک راهی باید پیدا نشد، اصول عقلی عملی میگه تو دیگه احتمال عقاب نداری. چطور به نوعی این اصول عملی نسبت به امارات جنبه ورود رو پیدا میکنه اینجا که موضوع رو به هر حال خارج میکنه؟ بله، خلاصش این که وارد در بحث سیره میشن از اینجا که مرحوم آخوندم تو این یکی دوتا توجیهی که کردند برای خلاصه عدم رادعیت آیات یک نوع سیره رو تثبیت کردند. حالا جواب سوم مرحوم خویی با اون برحال به نوعی تفصیلی که داره انشاءالله عرض میشه که جواب ایشون هم تقریبا به همین صورته، دارن برحال حجیت سیره بر عمل به خبر واحد رو به صورت قطعی بیان میکنن که به آن میتوان فقط تمسک کرد. نه، سیره عملی و غلا که بله، حالا این در اینجا این چنینه، اما اصل بله اصل تمسک به سیره اون باید سیره عقلا باشه که سیره متشرع هم یکی از اقسام سیره عقلا است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.